بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد چپ زنده‌دار، تاریخ 3 آبان 1395.
یما بقیت الله و العرضین ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزا عظیما. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. اللهم اجعل لنا قدم صدق عندك مع الحسين و اصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام.
بحث در شرط ثانی بود که احتمال تأثیر یا امکان تأثیر یا تجویز تأثیر عنوان این شرط قرار داده شد. گفتیم اقوال سته در مسئله موجود هست که اینا اهم اقوال. قول اول این بود که اصلا این چیزا شرط نیست و حتی اگه علم داری به اینکه تأثیری ندارد و ممتنع از تأثیر، باز واجبه که امر به معروف و نهی از منکر بکن. و این مسلک مال شیخ طوسی در تبیانه. حالا بعضی از دوستان نوشتن که در جمل العلم و العمل شیخ طوسی قائل به اشتراط به احتمال شده احتمالاً. حالا باید مراجعه بشود. ظاهراً تجویز اثر را شرط وجوب دانستن در جمل و الجمل و العقود فی العبادت. حالا اگر این باشه ایشون دو قولی میشه، دو قول داره. در کتاب تبیانشون قائل به عدم اشتراط شدن، حالا در اون کتاب فقهشون قائل به اشتراط شد. و همچنین مرحوم کاشف الغطا در حاشیه تبصره و بعض معاصرین در فقه الصادق. بلا گفته چی عبارتش؟ خب پس در اقتصاد هم عبارتشون میگه. حجت این قول، حالا قائلین شرکز میخواد باشه، وجوهیست. وجه اول و دلیل اول آیه شریفه سوره مبارکه اعراف، آیه 164. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قالت امت منهم لم تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرتن الى ربکم فلعلهم یتقون. قبل از تقریب استدلال دو نکته تمهیدیه عرض میشه. نکته اول این هست که در این که و اذ قالت امت منهم، این کی است؟ چه کسانی هستن؟ منهم این امتی که قالت لبتعذون قومن الله مهلکهم او معذبهم عذابا شدیدا، اینا کیان؟ چهار احتمال و نظریه در این باب وجود داره. احتمال اول این هست که این گویندگان این مطلب عده‌ای از همون اوساط بودن که صید می‌کردن یوم السبت، برخلاف امر خدای متعال اینا یوم السبت صید می‌کردن که حرام بود بر اونها صید یوم السبت. خدای متعال یک امتحانی رو مثلا قرار داده بود برای اون امت، برای اون اهل اون قریه و شهر، که روز شنبه‌ای که ماهی‌ها اینا خیلی رو آب می‌مدن و فراوان بودن و اینا، و اینا معاششون هم از صید ماهی بود، منع شدن از صید کردن ماهی، امتحانن لهم. این امتحان همیشه برای همه انسان‌ها در همه ادوار هست. حالا اون موقعی خودش مثل اینکه سخت‌تر بوده. عده‌ای از این اسات که خودشون ساعد بودند و صید می‌کردند و به این حرف عمل نمی‌کردند، به این نهی خدای متعال، اینا به واعظین و آمرین به معروف و ناهین از منکر میگفتن برای چی؟ لما تعزون قوم من الله مهلکهم و معذبهم. تخلصن از این که اینا هی میگن، میگن برای چی میگی؟ اینا که خدا میبرد جون جهنم، تو دنیا عذابشون میکنه، تو دنیا هلاکشون میکنه، آخرت هم که عذاب شدید، برای چی به اینا میگی؟ برای این که از به حساب خودشون شر اینا راحت بشن، هی نیان امر معروف نهی از منکرشون بکنن. میگفتن برای چی میگید؟ این که اثر نداره. خود پس اون اوساط به آمرین به معروف و نهی از منکر و واعظین به خودشون یه حرفو میزدن. و یا استهزاءن بهشون میگفتن که برای چی این کارو میکنید. پس به حسب این احتمال و این نظریه، این قوم دو دسته بودن، یه دسته اوساط بودن، یک دسته آمرین به معروف و نهی عن المنکر و مؤتمرین به این امر الهی و منتهین از این امر الهی بودن. این دو طائفه، این طائفه به این طائفه این حرفو میزدن، حالا همشون یا بعضشون. این تفسیری است که عده‌ای از بعضی از مفسرین این رو اختیار کردن و بعض روایات هم شاهد بر این است که همین جور بوده. در صفحه 218 تفسیر کنز الدقائق جلد پنجم روایتی است از علی ابن الحسین علیهم السلام که مفصل این روایت حضرت میفرمان تا اینکه میرسه به اینجا که میفرماید طبق این نقل: و کانو فی المدینه نیفم و سمانین الفا، 80,000 نفر جمعیت اون شهر کنار دریا بوده. فعل هازا منهم 70,000، 70,000 نفرشون عاصی بودن و یوم السبت صید میکردن. و انکر علیهم الباقون، پس بنابراین دو طایفه بیشتر نبودن، گناهکاران و باقون که منکرن، ساکت نیستن، باقون همه انکار میکرد. فلم و بعد میگفتن چی؟ کما قص الله تعالی واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر و ذلک ان طائفة منهم و ازوه و ازوهم ان طائفه منهم و ازوهم و زجروهم و من عذاب الله تعالی خوفوهم و من انتقامه و شدائد بعثه حذروهم. این باقون این کارو میکنه. فاجابوهم ان وعزهم، اون 80,000 نفر همشون یا بعضشون جواب میدادن لما تعزون قوم الله مهلكهم بذنوبهم هلاک الاستلام او معذبهم عذابا شدیدا. این یک نظریه. بعد میفرمایند که فلما ما نظر العشرة الالاف و نیف ان 70,000 لا یقبلون مواعظهم ولا يخافون بتخويفهم اياهم وتهذيرهم لهم اعتزلوهم الى قريه اخرى قريبه من قريتهم. اون 70,000 اسیال می‌کرد. این باقون که باقون میشه 10,000 خورده ای، اونجا 80,000 خورده ای بود دیگه، 70,000ش که گناهکار بودن، 10,000 خورده ایش نه آدمای درستی بودن، مطیعین بودن و واعظین و منکرین للمنکر و آمرین بالمعروف بودن. وقتی دیگه دارن حرفا اثر نمیکنه و خدا میخواد عذابشون بکنه، رفتن یه قریه دیگه، بعد دیدن که خدا اونجا رو عذاب کرد، اومدن دیدن اینا شدن به شکل قرده خاسری. این روایت خیلی مفصل دو صفحه‌ای تقریبا هست از علی ابن حسین سلام الله علیه راجع به این آیه شریفه. پس روی این حساب دو طایفه ما بیشتر نداریم، عاصین و منکرین للمنکر و مطیعین. این عاصین به اینها این حرف رو میزدن و اونا حالا جوابی میدادن که بعدن میگیم. این نظریه اول. نظریه دوم اینه که اینا جماعتی از غیر عاصین بودن، یعنی ما در حقیقت سه طائفه داریم اینجا، عاصین، دو طائفه دوم ساکتین، طائفه سوم آمرین بالمعروف و ناهین عن المنکر. منتها این ساکتین از اول ساکت نبودن، اینان ساکت نبودن، اول امر معروف میکردن، وعظ میکردن، مدتی بند مأیوس شدن. پس از ساکتین العایسین بعد الوعظ مدتن. حالا این ساکتینی که اول وعظ میکردند و احتمال تأثیر میدادن، بعد که دیدن تأثیر نداره و دیگه اثر نداره، حالا اینا به اون آمرین به معروف و نهی از منکر میگن که چرا این کارو میکنین که فایده نداره. اینم یک نظریه هست و بزرگانی از اهل تفسیر هم این نظریه رو انتخاب کردن، منهم همین خود صاحب تفسیر کنز الدقائق است که ایشون میفرمان که و اذ قالت امه منهم جماعه من اهل القريه، یعنی صلحاءهم الذين اجتهدوا في موعظتهم حتى ايذوا من ايقاظهم. این جماعتی هستند که خیلی کوشش کردن در موعظه کردن اونا تا دیگه مایوس شدن از اینکه اینا به حرف برد و گوش کند و زنده بشن و از دوب و خواب غفلت بیرون میان. این هم یه نظریه دوم. برای این نظریه دوم حالا به این شکل ما حالا فعلا روایتی در این تتبع ناقصی که داشتیم پیدا نکردیم که شاهد روایی هم داشته باشه، ولی اینجور استظهار کردن عده این که این طایفه دوم هم، یعنی این طایفه این چنینی هست. این هم احتمال دوم. احتمال سوم و نظریه سوم اینه که نه، ما اینجا سه طایفه داریم، همون اسات و اون طایفه غیر ساکت عامر و ناهی از منکر، سوم طایفه ساکت که اینا از اول احتمال تأثیر نمیدادن، نه بعد از این که اجتهدو و ازو فهمیدن اثر نداره، اصلا از اول احتمال تأثیر نمیدون، ولذا اقدام به این کار نکردن. پس اینا به نظر خودشون به خاطر این نکردن که احتمال تأثیر نمیدادن. پس فرق این احتمال سوم با دوم اینه که اونا اول اقدام به وعظ میکردن ولی بعد دیدن اثر نداره، ترک کردن در قبال اون تعریفی که نه اونا. این هم احتمال سوم. احتمال چهارم این هست که باز همین سه طایفه هست، ولی این ساکتین اینجور نبود که احتمال تأثیر ندن، نه، لو عدم مبالات امر به معروف و نهی از منکر نمی کردن، منتها این حرف هم که اومدن به واعظین زدن رو بهانه بود، رو بهانه که اینا بابا اثر نداره، برای چی میرید میگید اینا یعذبهم الله فی الاخرت و دنیا هم که هلاکشون میکنه، اینا حرف گوش نمیکنن، اینا رو بهانه میمدن میگفتن. خب روایات عدیده ای هم داریم که این که بالاخره اینا سه طائفه بودن نه دو طائفه، روایات فراوانی است که بر این مسئله هم دلالت میکنه که حالا بعضی هاش رو میخونیم. در همین صفحه 220 در تفسیر علی ابن ابراهیم، حدثني ابي ان الحسن ابن محبوب ان علي ابن رعاب ان ابي عبيده ان ابي جعفر عليه السلام از امام باقر سلام الله عليه بسبين قال وجدنا في كتاب علي عليه السلام ان قوما من اهل ايله من ثمود، اون شهر اسمش ايله بود بسبين. بعد داستان همو يوم السبت نقل میکنه، میفرماید که من حالا روایت طولانی همه رو عرض نمی کنم، خلاصه مدتی اینا این کار رو می کردن. فلب صوفی ذالک ما شاء الله لا ینهاهم عنها الاحبار ولا یمنعهم العلماء من سیدها ثم ان الشیطان اوها الى طائفه منهم انما نهیتم عن اكلها يوم السبت ولم تنهوا عن سیدها. شیطان اومد به اینا گفت که بابا خوردنش روز شنبه اشکال داره، حالا بنابراین که سبت یوم شنبه باشه، اما از سید کردن شما من نشده، حال این که برعکس اینجور نبود. خب این کارو که فستادو یوم السبت و اکلوها فی مازا و ازالک من الایام فقالت طائفه منهم الان نستادوها. یه طایفه گفتن بله ما رومس روز پشنبه سید میکنیم. و انحازت طایفتون اخرى منهم ذات الیمین فقالوا ننهاكم من عقوبت الله ان تتعرضوا خلاف امره. این هم شدن طایفه دوم که آمری ناهین عن المنکرن. و اعتزلت طایفتون منهم ذات الشمال فسکتت فلم تعذهم فقالت للطائفه التي وعزتهم لما تعذون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. پس سه طائفه شد، این طائفه سوم اصلا از اول امر معروف هم نکردند، نه اینکه مدتی کردند و بعد دیدن فایده نداره، اینها امر معروف نکردن این حرف رو زدن. و این حرف هم با آخری میخونه که اصلا امر معروف نهی از منکر نکردن، تازه اشکال میکردن اعتراض میکردن به واعظین و آمرین به معروف نهی از منکر، برای چی این کارو میکنی؟ خب پس اینجا چهار احتمال هست که احتمال اولش با بعضی روایات سازگاره، احتمال بعدی هم بعضیاش با بعضی روایات سازگاره. این نکته اول. نکته دوم، بله فعلا حالا نه حالا دوم. نکته دوم اینه که این آمرین به معروف و نهی از منکر دو تا جواب میدادن به اون معترضین. یک معذرتا الی ربکم، این جواب اولش. جواب دومشون چی بود؟ این بود که ولعلهم یتقون، شاید اثر بکنه و اینا تقوا پیشه کنن و دست از سید بردارن. اینم جواب دوم. پس اینا هم دو تا جواب منحاز از هم میدادن، دو تا جواب جداگانه، یه جواب واحد نیست، دو تا جواب جداگانه است. حالا بعد ما تو ماهده هاذه المقدمه ببینیم تقریب استدلال چگونه میشود کرد. تقریب استدلال به دو نحوه هست. نحوه اول و تقریب اول اینه که مآل کلام مجیبین در مقام جواب اینه که حالا سلم نه حرف شما درست باشه که اثر نمیکنه. فرض کنیم حرف شما که میگید اثر نداره درست باشه. حالا شما، حالا اونایی که میگن اثر نداره، سوا اون کانو همول اسات، یا این که احتمال دوم باشه که بعد از این که امر معروف نهی از منکر کردن و دیگه مأیوس شدن میگن حالا دیگه فهمیدیم اثر نداره، یا اون سومی ها باشن که از اول میگن اثر نداشته، یا اونایی باشن که نه واقعا اهمال داشتن ولی در مقام بهانه اینو میگفتن که این اثر نداره. هر کدومش میخواد باشه، جواب اولی که اینا میدن اینه که فرضاً سخن شما درست باشه و اثر نداشته باشه، ما معذرتن الی ربکم داریم این کارو میکنیم. خب اگه این باشه استدلال تمام میشه، به خاطر اینکه معذرت عذر آوردن در پیشگاه خدای متعال در جایی لازم است و زمینه داره که خدای متعال وظیفه‌ای در اونجا بر عهده گذاشته باشه. اگه خدا وظیفه‌ای بر عهده نگذاشته، خب چه معذرت هایی؟ ما بگیم معذرتن الی ربنا آب میخوریم، آب میخوریم حرام بوده یا خدا گفته نخورید که معذرتن الی ربکم. کار مباح انجام دادن، چرا این کار مباح انجام دادید؟ معذرتن الی رب. معذرت در جایی است که یه وظیفه ای، یک چیزی بر عاتق انسان باشه، بر عهده انسان باشه. پس جمع این دوتا که میگن باشه حرف شما ولو درست باشه که اثر نداره، اما در این حال ما معذرتن الی ربنا امر به معروف میکنیم و نهی از منکر میکنیم، این دلالت میکنه بر این که پس در اون ظرف، در همون ظرف عدم اثر تکلیفی وجود داشته و اینها از باب معذرتن الی رب میگن انجام میده. خب هم ممکنه کسی بگوید که این قوم ممکنه اشتباه کردن، اینا که معصوم پیغمبر که نیستن، اینا خیال میکنن وظیفه بوده، چه حجیتی بر ما داره؟ خب جواب هم اینه که خدای متعال که داره اینو نقل میکند داره تقریر میفرماد که این حرف درست بود، این جواب اونا جواب درستی بود. پس بنابراین به این سه مقدمه اثبات میشه که در ظرف عدم تأثیر و علم به عدم تأثیر حتی وظیفه هست که انسان امر معروف کنه و نهی از منکر. فلذا شیخ طوسی فرمود این آیه دلالت میکنه. و اما جواب دومشون این بود که چی؟ ولعلهم یتقون. حرف شما درست نیست که میگید اثر نظر، نه احتمال داره که تقوا به خرج بده. اون جواب دومی دیگه خب ربطی به استدلال نداره، چون اون میگه احتمال تأثیر داره. این تقریب اول. تقریب دوم اینه که معذرتن الی ربکم، نگفتن معذرتن الی ربنا، معذرتن الی ربکم نه الی ربنا. چرا اینجوری گفت؟ جاش اینه که بگم ما بر خاطر اینکه پیش پروردگارمون عذر داشته باشیم، نه پیش پروردگار شما معترضین. این تغییر ربنا با اینکه مقام او رو اقتضا میکنه و استبدال ربنا به ربکم، این دلالت میکنه بر اینکه معتقد اینا این بوده که به اینا میخوام بگن همین رب شما، شما هم در پیشگاه پروردگارتون چی هستید؟ همین شمایی که میگید اثر نداره و در اثر اینکه میگید اثر نداره سکوت به اختیار کردید، شما هم در پیشگاه پروردگارتون مسئولید. فلذا میگه ربکم. این تبدیل ربنا به ربکم نشون میده که معتقد اونا اینه که به اونا میخوان بگن و با این عبارتشون میخوان به معترضین بگن که شما هم وظیفه دارید، علی رغم این که دارید میگید اثر نداره وظیفه دارید، فلذا پیش همون پروردگار شما ما میخواییم عذر ببریم که از شما و ما سوال میکنه. بزرگانی از اهل تفسیر گفتن این تعبیر به ربکم برای بیان این مطلبه، یعنی نگفتن در بحث استدلال بحث ما، گفتن سرش اینه که این ادبیات رو به کار بردن، این که این ادبیات رو به کار بردن دون اون ادبیات رو به این ملاحظه هست. پس بنابراین با این تقریب ثانی هم میشود گفت که آیه دلالت میکنه بر این که در ظرف علم به عدم اثر هم و عدم تأثیر هم وظیفه بر عهده ما هست. بله؟ چرا مایوس بودن که؟ میگفت همینه. بله بله. خودم بله. نه نه علا کل احتمالات توضیح دادم علا کل احتمالات. چرا؟ چون احتمال اول چی بود؟ اوزاد بودن دیگه، گفتن اثر نداره شما به ما می، ما که بنان ندیم دست برداریم. حرفشون این میشه دیگه، خدا ما رو هلاک میکنه در آخرت هم عذاب میکنه. خب این معنای دلالت التزام میشه که ما دست بر نمیداریم، حرف شما در ما اثر نداره. بنابر احتمال دومم این است. بله، چون اینا بهشون میگن باشه، ما معذرتن الی ربنا ربکم بهتون میگیم، درست اثر نمیکنه. با اینکه اثر نمیکنه ما وعظ میکنیم شما را. چرا معذرتن الی ربنا؟ معلوم بشه پس هم در همین حال ما یه وظیفه‌ای داریم. بله، اونم علی حالنه. بله اونم علا ایالن، توجه فرمون، اونم علا ایالن است که البته معذرتن الی ربنا، یعنی با اینکه شما دارید میگه ما دست بر نمیداریم، حالا ما معذرتن الی ربکم این کارو انجام میدیم. یعنی چی؟ یعنی خود شما هم بعضتون نسبت به بعضی این وظیفه امر معروف نهی از منکر رو دارید، خود اوساط هم نسبت به هم وظیفه امر معروف نهی از منکر دارد. بله بله، چون میگه آقا اونو انجام نمیدن، ما میدونیم. حالا اشکال داره این طرف حرف دیگری است، حالا با تقریبو داریم میگیم، حالا تو اشکال بعد میاد مقام اشکال. نه حتی کل احتمال، بعضیش ازهره و بعضیش بلا کل احتمالات میشه. جواب دومه. جواب اول گفتی فلزا این مقدمه سوال نکته ثانیه، برای همین گفتیم دو تا جواب دادن، یکی معذرتن الی ربکم، میگه لعلهم یتقون. در اولی کار ندارن به احتمال تأثیر، میگن حرف شما درست سلم نا که تأثیر نداره، ما معذرتن الی ربکم داریم میگیم. فلزا است که استدلال به آیه میشود. دو تا جواب درسته، دو تا جواب میدن، اما جواب اول چیه؟ معذرتن الی ربکم، ولو حرف شما درست باشه. جواب دوم این است که نه احتمال تأثیر هست، مثل جوابی که ما در کتاب فقهیه اصولیه میدیم، اولا ثانیا ثالثا، درست؟ یعنی جواب اول اینه که با جواب بعدی رو بذار کنار، جواب اول خودش جواب تام و تمامیه. سلمنا آمنا که حرف شما درست باشه که اینها اثر درشون نداره، اما ما معذرتن الی ربنا میگیم، درست؟ خب معذرتن الی ربکم گفتن در چه صورتی هست؟ در صورتی که تکلیفی باشه، اگه تکلیفی نیست معذرت یعنی چی؟ خب این دو تقریب برای استدلال به آیه شریف. آیا این تمام این استدلال به تقریبه یا اشکال داره؟ اشکال اولی که مشترک از بین دو تقریب اینه که خب این دلالت میکنه که در امم سابقه این چنین بوده، در این امت، در اون زمان، ولی چیکار به شریعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داره؟ این مثل آیات دیگری میمونه که بفرمان ما بر بنی اسرائیل چی رو واجب کردیم یا چی رو حرام کردیم. این نمیشه به او استدلال کنیم که بر ما هم واجب، نسخ شده امم سابقه. پس بنابراین این آیه هم ولو دلالت بکنه به این تقریبین که اونها میگفتن ما وظیفه‌مون، خب بله لعل اون موقع وظیفه این بوده که حتی اگر میدانی تأثیر ندارد باید امر به معروف کنید نهی از منکر. اما اون شریعت الان نسخ شد. انقلت که اگر این وظیفه ما نبود، من فائده در این که خدای متعال این داستان رو، این مطالب رو نقل کنند. داستان سرایی که قرآن نمیخواد بکنه، قصه گویی که قرآن نمیفرماید. پس معلوم میشه اون وظیفه که بر اونا بوده برای ما هم هست. جواب اینه که نه، اینجا یه امر مشترکی است که به اون لحاظش، نه به همه خصوصیاتش. و اون اینه که بالاخره یه عده بودن گناهکار بودن، عاقبتشون چی شد؟ یه عده بودن اونها گناهکار نبودن. این مسائل که ارتباط داره با اطاعت خدا و عصیان خدای متعال و اون چه که بر این چیزها مترتب میشه، این پنداموزیش در این این نقل اینا برای پنداموزی در این حوزه اطاعت و عصیانه، نه ما یعصا به و ما یطیع به. نمیخواد بگه هرچه ما یعصا بهی در اون زمان ما یعصا به شما هم هست، هر ما یطیع به در اون زمان ما یطیع به شما هم هست. نه، شرایط با هم فرق میکنن. اصل اطاعت و عصیان که اینها بشر در مقام امتحان خدا برمیاد نسبت به اطاعت و عصیان امتحان میکنه، عصاد اونجور سرنوشتی دارن، مطیعین اونجور سرنوشتی دارن که این مشترک بین همه است. این رو میخواد نسبت به این و برای این فواید داره نقل میفرماید، اما نه اینکه اون ما یعصا بهشون هم عین ما یعصا به شماست و ما یطاع بهشون هم عین ما یطاع به شماست. این اشکال اوله. مگر کسی جواب از این اشکال بده که خب وقتی در شرایع سابقه ثابت شد، ما استثهام شرایع سابقه رو میکنیم، که این هم در بحث تفصیلی یکی از ادله اشعری که اقامه کردیم بر وجوب امر معروف و نهی از منکر، یکی از ادلهش چی بود؟ این بود که بواسطه آیات قرآن ثابت می شود که در شرایع سابقه واجب بوده، ما استصحاب بقاء اون وجوب برای شریعت خودمون بکنیم. اینم اشکالات عدیده برش بود که قبلا ذکر کردیم و ارجاع به اونجا میدیم. نه، معذرتن به خاطر اینکه اون الان تکلیف به من داره، اونا چون مفروض اینه که تکلیف داشتن میگه معذرتن الی رب بکن. ما اول کلام تکلیف داریم یا نداریم؟ با این نمیتونیم اثبات بکنیم. اشکال دوم اینه که ممکن است این معذرتن الی رب بکن نه بر اثر این باشه که امر به معروف و نهی از منکر اون وقت وظیفه‌شون بود، چون مواردی ما داریم که گفتن و وعظ کردن و اشکال کردن واجبه ولو میدانیم تأثیر نداره. یک، در مواردی که اگر نگیم به اندراس شریعت منجر میشه و حجر شریعت. مثلا سابقا ما میگفتن که علما میفرمودن که شما مثلا ماشین سوار میشید مسافرت برید که موسیقی میزدن و آهنگ میذاشتن، اونم آهنگهای خیلی کذا که حالا میگذارن خیلی هاشون، شاید تو صداسیما هم میگذارن. خب شما اگه نگید فهم میگید اثرم نمیگه، مخصوصا این راه شیراز اینجوری بود، ماشینا خیلی عجیب غریب میذاشتن و اثری هم نمیگه گفتنش، ولی میگفتن باید بگید، نه از باب امر معروف، برای اینکه اگه طلبه در این ماشینا بنشینه نگی کم کم مردم کم کم حلال، این حکم خدا مهجور میشه، منسی میشه، بدونن حرام حالا انجام میدن بدون، ولی بدون حکم خدا این یه چیزه. استاد برنامه آقای تبریزی قدس سره، آقای عاشق کاظم تبریزی قدس سره که دو سال رفته بودن تهران برای فلسفه خوندن زمان آقای شاه‌آبادی بود، میگه آقای شاه‌آبادی یک مسجدی رو اختیار کرده بود برای نماز جماعت توی لاله‌زار، که خیابون لاله‌زار بدترین جای تهران اون موقع بود، مشروب فروشی‌ها و سینما‌ها و بی‌حجابی‌ها و همه اونجا متمرکز بود. پیاده هم میومد، پیاده هم این مسیر رو میومد. میفرمود برای اینکه چشم اینا به یه عمامه به سر بخوره، یه منبهی باشه که بالاخره یه چیزی هم هست، یه قیامتی، یه حکمی، یه خدایی، پیغمبری، دینی. این من مخصوصا این مسیر رو پیاده میام که یه عمامه به سر روحانی اینجا رد بشه. حالا برای اینکه دین خدا مهجور نشه باید گفت. حالا گوش میکنن یا نمیکن؟ حالا هرچی میگی صدا سیما ما باید بگیم که بدونم بابا این نیست. مصاحبه میکنن، آخونده عمامم داره همه چیز جلوش، این مصاحبه موهاش بیرون. نمیگه آقا من حاضر نیستم با شما مصاحبه بکنم، این حرامه، این جایز نیست. خب حالا نمیگن یا تعاون میکنن یا عقلشون که اثر نمیکنه، ولی ما باید بگیم این اشکال داره. تو منبر بگیم، جای مختلف بگیم که این حکم خدا مهجور نمون، خیال نشه این حلاله. میگن آقایون دارن مصاحبه میکنن، نگاه میکنن، یا جلوش حرف نمیزنن که معلومه اشکال نده. این حالت پیدا نشه. دو، در جایی که بدعت گذاشته داره میشه، اگه بدعت گذاشته میشه باید نهی کرد، باید گفت ولو اثرم نکنه. چرا؟ تا این بدعت جا نیفته. پس ما مواردی داریم که اظهار لازمه ولو اثر نکنه. امر به معروف و نهی از منکر بابون آخرون، اون ممکنه مشروط باشه، اما گفتنی که برای این باشه که منسی نشه احکام الهی، بدعت گذاشته نشه و امثال اینا مشروط به تأثیر نیست. و معلوم نیست که در این آیه مبارک گفتن اون واعظین منشأش امتثال ادله امر معروف نهی از منکر بوده که به اونا مخاطب بوده، یا منشأش امتثال اوامر اخر بوده که نگذارید حکم خدای متعال منسی بشه، نگذارید بدعت در دین گذاشته بشه. جلو اینو بگیرید. شاید به خاطر امتثال معذرتا الی ربکم که ننوشته که ما بر این وظیفه است. پس بنابراین ممکن است این فرمایش اون صلحا و واعظین اون قوم که معذرتا الی ربکم منشأش امر آخری غیر از وجوب امر معروف و نهی از منکر باشه، از وظایف آخر. اینم جوابی است که بعضی از علما دادن، منهم از باب حق شناسی عرض میکنم در تفسیر نمونه هم این جور جواب داده که این آیه چجور جور در میاد با اینکه معروف است که امر معروف یا نهی از منکر مشروط به احتمال تأثیر است، این جور جواب دادن. فرمایش خوبی است که می‌فرماید ان شاءالله اونی که فعلا آقایون در اینجا میگن و مراد قوم معمولا هست همین هست که در شخص اثر بکن، اما آثار دیگر اگر داشته باشه اونها هم اینجا میشه مراد باشه. بعضی احتمال دادن که ما در تنبیهات انشاءالله این رو متعرض خواهیم شد که آیا این تأثیر اینجا خصوص تأثیر در شخص است که قدر متیقنه و معمولا همینو میگن، یا اوسع از این است که انشاءالله بند. صلی الله علیه.